ولایت فرا بیش از 100 هزار شاگرد از فراگیری دانش به بهره ماندند. سیلاب های اخیر شمار از مردم را با تهدید روبرو ساخته است و سوگواری برای قربانیان سانحه هوایی در کیوبا بیش از 100 تن در سقوط طیاره در این کشور کشته شدند. با سلام و صبح همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9 صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت که برای 30 دقیقه ادامه خواهد یافت، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. دو برنامه هفتوار هم داریم که در نیمه دوم این ساعت نشر خواهند شد. هوای تازه و حقیقت چیست؟ هستیم با شما در آغاز خبرهای این ساعت. حملات طالبان در ولسوالی های خاص اروزگان و چوره ولایت اروزگان عقب زده شده است. وزیر خارجه افغانستان میگوید بیت المقدس شرقی جزء جدا ناشدنی فلسطین است و پلیس روسیه 4 مرد مسلح را در چیچن کشته است. مشروع خبرها. در فرا جایی که به تازگی شاهد حملات طالبان بوده، حکومت صدها مکتب را بسته است. محمد صدیق قلیمی معاون ریاست معارف فرا گفته است در مجموع 411 نهاد آموزشی به شمول 379 مکتب ابتدایی و 32 نهاد تحصیلات عالی و دارالمعلمین در فرا بسته شدند. محمد کبیر حقمل سخنگوی وزارت معارف افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت
زموږ عالی دارالمعلمین ډیر زیات متضرر شوی د فرا کې.
دارالمعلمین عالی ما در فرا بسیار زیانمند شده است. یکی از لیسه های ما بسیار آسیب دیده و یک انستیتیوت زراعتی تقریبا به طور کامل از بین رفته است. وزارت معارف افغانستان به تازگی اعلام کرد که تمامی نهادهای آموزشی در فرا تا 19 ماه می برای امنیت و مسئولیت شاگردان و معلمان بسته خواهند بود. مقام ها گفتند که مکاتب در فرا قرار است در پایان ماه مبارک رمضان در 12 ماه جون دوباره باز شوند. در 15 ماه می صدها تن از جنگجویان طالبان بسیاری از بخش های فرا را تصرف کردند، اما اندک بعدتر توسط نیروهای افغان کمک هوایی نیروهای ناتو عقب رانده شدند. حملات شورشیان طالبان در ولسوالی‌های خاص اروزگان و چوره ولایت اروزگان عقب زده شده است. مسئولین قماندانی لوای 4 اردوی ملی در ولایت اروزگان میگویند در چند روز گذشته طالبان مسلح حملات را بر این دو ولسوالی آغاز کردند که با شکست روبرو شد. به گفته مقام‌های محلی در زده حمله گروه طالبان تلفات را نیز متحمل شدند. در این حال مقام ها در ولسوالی های چوره و خاص اروزگان وضعیت امنیتی را نگران کننده دانسته و میگویند طالبان مسلح در نزدیکی مراکز هر دو ولسوالی به جنگ و درگیری مشغولند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان میگوید که بیت المقدس شرقی جزء جدا ناشدنی فلسطین است و اینکه ایجاد دو دولت یگانه راه پایدار برای رسیدن به یک راه حل همشمول منازعه روان میان فلسطین و اسرائیل است. آقای ربانی دیروز در نشست فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی در شهر استانبول ترکیه سخنرانی کرد. در اعلامیه وزارت امور خارجه آمده است که افغانستان در خصوص تصمیم اخیر مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل موقف واضح دارد و نگرانی خود را در این مورد ابراز کرده است. اعلامیه کشته شدن 60 تن از معترضان در تیراندازی اخیر نیروهای اسرائیلی در منطقه مرزی میان غزه و اسرائیل را نکوهش کرده است. پیش از این اسرائیل گفت که گروه حماس خواست زیر پوشش مظاهره بر خاک اسرائیل حمله کند و نیروهای این کشور از آن جلوگیری کردند. اینجا رادیو آزادی است و چند خبر حالا از منطقه و جهان. پلیس روسیه 4 مرد مسلح را کشته است. گفته می شود این مردان به کلیسای ارتدوکس روسیه در جمهوری چچن که اکثریت جمعیتش مسلمان است حمله کردند. کمیته تحقیقاتی روسیه در بیانیه اعلام کرد که در رویداد دیروز دو مامور پلیس نیز کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. یک غیر نظامی که به کلیسا می رفت نیز کشته و یکی دیگر زخمی شده است. مقام های روسیه گفتند که مهاجمان اسلحه و چاقو داشتند. مقام های جرمنی میگویند دو نفر در یک تیراندازی در شهر زاربروخن در جنوب این کشور کشته شدند و یک فرد مظنون بازداشت شده است. یک سخنگوی پلیس جرمنی گفت که مظنون و دو قربانی اعضای یک خانواده هستند. رسانه های محلی گزارش دادند که یک مرد در منطقه بریباخ فشنگن کورکورانه شروع به تیراندازی کرد، اما پلیس این خبر را تایید نکرده است. یک شاگرد 17 ساله بر سر تیراندازی در مکتب در ایالت تکساس آمریکا به قتل عمدی متهم شده است. مقام ها گفتند که دیمتریوس پکورتس در ساعت 8 صبح جمعه 18 ماه می وارد صنف درسی در مکتب سانتاوا شد و در تیراندازی 10 تن به شمول یک شاگرد پاکستانی را کشت. سابقه شیخ با عنوان شاگرد مهمان از پاکستان به آمریکا رفته بود. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه دیروز با خانواده و دوستان سابقه شیخ عمیقا ابراز همدردی کرده است. اگر دیمتریوس مجرم شناخته شود به مرگ محکوم خواهد شد. و هنرپیشه قزاقی سامال یسلیا موا جایزه بهترین بازیگر زن را در جشنواره بین المللی فیلم کان دریافت کرده است. این هنرپیشه 33 ساله نقش یک مادر مجرد بیکار را بازی کرده که از آسیای میانه به مسکو مهاجر شده و در سرگردانی به سر می برد. در مراسم اعطای جوایز دیروز جایزه بهترین فیلم نامه میان جعفر پناهی از ایران برای فیلم سیرخ و کارگردان ایتالیایی الیس روهر واکر تقسیم شد. حکومت ایران پناهی را ممنوع الخروج اعلان کرده، اما او توانست فیلم خود را به جشنواره کان بفرستد. شمار از فیلمسازان دیگر به شمول کارگردانان ژاپنی، پولندی و آمریکایی نیز برنده جوایز این جشنواره شدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در بخش خبری این ساعت به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. در ولایت فرا بیش از 100,000 شاگرد از فراگیری دانش به بهره ماندند. سیلاب‌های اخیر شمار از مردم را با تهدید در افغانستان روبرو ساخته. نگرانی ولسی جرگه.
سیلاب‌های مدهش حیات مردم افغانستان و از نظر مالی و جانی به خطر مواجه ساخته.
افزایش نهال‌های اصلاح شده تهدید برای درختان بومی در ولایت بدخشان دانسته می شود. در ادامه این برنامه نگاهی خواهیم داشت به شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سوگواری برای قربانیان سانحه هوایی در کیوبا ادامه دارد. در دبی از زباله‌ها و کثافات برق تولید می‌کنند. فرزند دختر بازوی نیرومند برای پدر و مادر.
من از عرصه دخترم بسیار راضی هستم، به خاطر از اینکه بر من دخترم هم بچه بودن هم دختر.
پیام کوتاه حالا اما جریان مکمل این گفتگو در رنگ‌های زندگی دو برنامه هفتوار هم داریم که در نیمه دوم این ساعت نشر خواهند شد. هوای تازه و حقیقت چیست؟ از شما دعوت میکنم که در این برنامه با رادیو آزادی همراه بمانید. در ولایت فرا بیش از 100,000 شاگرد از فراگیری دانش به بهره ماندند. همه این به خاطر ناامنی‌های هفته گذشته در این ولایت اتفاق افتاده. در 15 ماه می طالبان بر شهر فرا یورش بردند، اما دیر نگذشت که توسط نیروهای افغان بیرون رانده شدند. جزئیات بیشتر در این مورد حالا از مصطفی صدیقی.
وزارت معارف افغانستان میگوید در نتیجه درگیری‌های تازه در فرا چند صد نهاد آموزشی برای نزدیک 140,000 شاگرد موصل و استاد بسته شدند. هفته گذشته در 15 ماه می صدها جنگجوی طالبان بسیاری از بخش‌های فرا را تصرف کردند، ولی اندک بعدتر توسط نیروهای افغان و با کمک هوایی نیروهای ناتو عقب رانده شدند. محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و سخنگوی سخنگوی وزارت معارف افغانستان دیشب در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که طالبان در نهادهای آموزشی سنگر گرفته بودند که در نتیجه آن چند نهاد تعلیمی و تحصیلی سخت زیانمند شدند. نزدیک 100 مکتب در مرکز فرا با مشکل بسیار روبرو هستند، چون که خانواده ها فرار کردند. شمار از مکاتب بسیار خراب شده و مردم هم ترسیدند. متاسفانه ما به عنوان یک نظام در حالت هستیم که چیز دیگر به ما اولویت پیدا می کند، یعنی زندگی شاگرد، معلم و کارکن معارف.
اولویت بل پیدا کوید از دکون که جوان، دخون که جوان، او دی معارف در کارکون که جوان.
محمد صدیق حلیمی معاون ریاست معارف فرا گفته است در مجموع 411 نهاد آموزشی به شمول 379 مکتب ابتدایی و 32 نهاد تحصیلی عالی و دارالمعلمین در این ولایت بسته شدند. وزارت معارف به تازگی اعلام کرد که تمامی نهادهای آموزشی در فرا تا 19 ماه می برای امنیت و مسئولیت شاگردان و معلمان بسته خواهند بود. تنها فرا با این مشکل روبرو نیست. به گفته مقام ها در حال حاضر بیش از 1000 مکتب در بخش های گوناگون افغانستان در اثر ناامنی ها بسته هستند که در نتیجه آن تا به 3.5 میلیون شاگرد از فراگیری دانش بی بهره مانده اند. هرچند معلوم نیست که این همه مکتب در نقاط مختلف افغانستان کی دوباره فعال خواهند شد، اما در مورد فرا مقام ها گفتند قرار است در پایان ماه مبارک رمضان در 12 ماه جون دروازه نهادهای آموزشی دوباره گشوده شود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 9:12 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید در نتیجه سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های مختلف کشور شمار از مردم با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی در جلسه عمومی روز شنبه گفت حکومت باید در این زمینه اقدامات جدی کند. از سوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی از اقدامات لازم برای رسیدگی به سیلاب‌ها و حوادث طبیعی دیگر اطمینان می‌دهد. نورالله شایان در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از کمک‌های به موقع با سیلاب زدگان سخن می‌زند، اما ولسی جرگه می‌گوید در نتیجه سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های مختلف کشور شمار از مردم با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند و نیازمند کمکند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در جلسه عمومی روز شنبه گفت سیلاب‌های اخیر زندگی مردم را از لحاظ مالی و جانی تهدید می‌کند و برای مبارزه با آن اقدامات و تلاش‌های جدی نیاز است.
سیلاب های مدهش حیات مردم افغانستان و از نظر مالی و جانی به خطر مواجه ساخته. ما شاهد شهادت مردم افغانستان هستیم و به این رابطه حکومت و کمیته اضطرار و همچنان کشورهای دوستی که کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان دارن هرچی آجل به خاطر انجیزات مردم افغانستان کمک های عملی خدا رویست بگیرن.
در حال است که داریم ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان روز پنج شنبه گذشته به رادیو آزادی گفته بود در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در 13 ولایت حداقل 60 تن جان دادند. بر اساس معلومات این اداره این سیلاب‌ها در ولایت‌های سمنگان، تخار، کاپیسا، بغلان، بدخشان، بادغیس، غور، پنجشیر، سرپل، غزنی، پروان، بلخ و هرات سرازیر شده که در نتیجه آن حدود 343 خانه کاملا تخریب شده و بیش از 660 خانه دیگر قسمان خسارمند شدند. از سوی هم عبدالستار در زابی یک عضو دیگر ولسی جرگه می گوید سیلاب ها بیشتر باشندگان شمال کشور را با خطر روبرو کرده است. به گفته وی اگر حکومت و نهادهای کمک رسان در وقت معین اقدامات نکنند مردم با تلفات جانی روبرو خواهند شد. در این حال محمد اسلم سیاس معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان به رادیو آزادی گفت این اداره برای رسیدگی به سیلاب ها آمادگی دارد و در این زمینه مشکل جدی وجود ندارد.
فعلا انشالله مشکل نداریم، آمادگی خوب داریم برای پاسخگویی به حوادث سیلاب ها. در کناری که ما آمادگی داریم مؤسسات همکار ما از یو این و خود امکاناتی که در سطح ولایات است ما را اطمینان میده که انشاءالله با مشکل مواجه نخواهد.
هرچند مقامات برای نجات مردم حین رویدادهای طبیعی سخن زده، اما در گذشته ها دیده شده که در نتیجه ریزش سنگین برف و باران و جاری شدن سیلاب ها دهاتن جان باختند. در سال 1393 در نتیجه ریزش سنگین برف در پنچیر حدود 200 تن جان دادند و جان باختن صدها تن دیگر در نتیجه ریزش برف در سالنگ ها در سال 1388 از نمونه ها یانند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات بعد نگاهی داریم به شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. اما پیش از آن، در ولایت بدخشان درختان و نعالهای بومی و محلی با خطر از بین رفتن روبرو شدند. باغداران میگویند نعالهای اصلاح شده سایر گیاه‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. اما اداره زراعت و مالداری بدخشان میگوید برای حفظ درختان بومی برنامه های را روی دست گرفته است. اجمل آریان حالا در این مورد از ولایت بدخشان جزئیات میدهد.
بر بنیادی گفته های برخی از باغداران بدخشان که در طی چند سال پیشین در پی افزایش نسل های اصلاح شده میوه ها نسل برخی از درختان بومی و محلی را به خطر نابودی روبرو کرده است. محمد یوسف نوری آگاه مسائل زراعتی در ولسوالی بهارک بدخشان میگوید که سیب رخش بهارک این ولایت که در گذشته از شهرت خاصی برخوردار بود جایش را به سیبهای خارجی خالی کرده است.
نسل سیب رخش در بارستان رو به انقراض است به خاطر آمدن نهالهای زراعتی و نهالهای خارجی. ما از این بابت خیلی نگران هستیم و به همین خاطر ما امروز راهکاری را بسنجیم دوباره نسل سیب رخش را در بارستان احیا بکنیم.
با این حال محمد عظیم موسوی ولسوالی بهارک بدخشان هم میگوید که محصولات جدید باغداری از مقاومت پایین برخوردارند و همچنین نبود امکانات برای نگهداری محصولات درختان نسل جدید باغداران را با انواع چالش ها روبرو کرده است.
ما در بازار بهارک سیب‌های غیر معیاری و سیب‌های تجارتی کشورهای بیرونی را می‌بینیم، در حالی که از کیفیت بسیار بالا سیب ولسوالی بهارک با آب و هوایی که داره برخوردار است. یقین دارم باور دارم که کل بازارهای سمت شمال را ولسوالی بهارک سیب رسانده می‌تواند، اما مشروط به اینکه این سیب‌ها و این محصولات مردم در سدخانه ها با فصل نگذاری شود.
باید گفت که توت، چهارمغز، زردالو، آلوبالو، ناک و سیب از جمله میوه های مشهور این ولایت است، اما ناک و سیب بدخشان خیلی نازک و شیرین است که شبیه آن در جاهای دیگر پیدا نمی شود. از سوی هم محمد عالم عالمی رئیس اداره زراعت بدخشان میگوید که آنها برای احیای نسل گونه های قدیمی میوه ها که دارای مقاومت بلندن برنامه های را روی دست دارن.
این نگرانی واقعا از چندین سال به طرف به اداره زیاد موجود است. در سالهای اخیر موهای ورعتی های اصلاح شده در مجموع میوهات زیاد شده. سبا ورعتی های بومی که در گذشته هم مردم داشته یک مقدار رو کم شده. کن از این نوعه ما هم نگران هستیم. اگر خدا بخواه ما یک دفارم دولسوالی که هم بارک ما داریم، ما تصمیم داریم که یک جرم پلاز را بسازیم که در این انواع اقسام نیالایی که در مجموع در سطح بدخشان و انواع اقسام محلی ما در این صحبت داشته باشیم که این نسل نگاه شود.
آقای عالمی افزود که اداره زراعت افزون بر ایجاد قریه‌ها جهت نگهداری نسل‌های بومی درختان مثمر به دهقانان و باغداران نیز دستور دادند که در زمینه احیا و ترویج نسل‌های بومی درختان میوه‌ای سهل‌انگاری نکنند. بر اساس معلومات بیشتر اهالی بدخشان زراعت پیشه و مالدار بوده، محصولات عمده زراعتی این ولایت را غلجات مانند برنج، گندم، جو، جودر، جواری، ارزن و باقلی و انواع میوه‌ها تشکیل می‌دهد و این ولایت دارای بیش از 390 هزار هکتار زمین آبی و 6 هزار هکتار زمین للمی است. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
بله، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:19 دقیقه به وقت افغانستان شد. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده حالا در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. ژکفر احمدی تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
طالبان مسلح پس از ناکامی در افغانستان وعده حمله بر نظامیان امریکایی دادند. این عنوان یک مطلب نشریه آنلاین ملتری تایمز است. نویسنده مطلب به نقل از یک گزارش الجزیره نوشته است طالبان به روز جمعه اعلام کردند که پس از این تمرکز حمله هایشان به جای نیروهای دولتی افغانستان روی امریکایی ها و شرکای خارجیشان خواهد بود. به نوشته نشریه این اعلام طالبان در حال صورت می گیرد که این گروه در جهت تصرف شهر فران ناکام شد. صدها طالب تا دندان مسلح سه‌شنبه شب هنگام بر شهر فرا هجوم بردند. هرچند طالبان در این حمله ادعای پیروزی کردند، اما نشریه نوشته است که نیروهای افغان با حمایت هوایی نظامیان آمریکایی طالبان را عقب زدند. ملیتری تایمز به نقل از مارتین اودانل، یک سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، می نویسد فراه آرام و کنترل این شهر در دست حکومت افغانستان است. و روزنامه دیلی اکسپرس چاپ بریتانیا به موضوع اعزام سربازان تازه نفس بریتانیایی به افغانستان توجه کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های بریتانیا، وزیر دفاع این کشور خواهان اعزام حدود 450 سرباز بریتانیایی دیگر به افغانستان شده است. روزنامه نوشته است 4 سال پس از پایان یافتن مأموریت جنگی تحت رهبری ناتو در افغانستان، ایالات متحده اعلام کرد که 3500 نظامی اضافی به افغانستان می‌فرستد. به نوشته روزنامه منابع در بریتانیا میگویند که این کشور نیز تصمیم مشابه دارد. روزنامه می نویسد قرار است تریزا می صدر اعظم بریتانیا این موضوع را در جلسه دو روزه سران کشورهای متحد ناتو که در 11 می در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود اعلام کند. به نوشته روزنامه بریتانیا و متحدان اروپاییش ترس دارند که مبادا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با استفاده از این نشست در مورد خروج آمریکا از پیمان ناتو هشدار بدهد. روزنامه می نویسد ترامپ از تمامی کشورهای عضو ناتو می خواهد که حداقل 2% عواید ملیشان را برای امور دفاعی خود اختصاص بدهند. بریتانیا یکی از 5 کشور است که این کار را انجام می دهند. در حال حاضر حدود 650 سرباز بریتانیایی در چوکات مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نیروهای افغان را آموزش می دهند. به نوشته دیلی اکسپرس یک سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا گفته است با پشتیبانی از مأموریت غیر جنگی در افغانستان متعهد باقی می مانند. او که نامش ذکر نشده افزوده است که آنها در این مأموریت نقش مهم دارند و از مشارکت خود به گونه دائمی نظارت می کنند.
سوگواری برای قربانیان سانحه هوایی در کیوبا جریان دارد. بیش از 100 تن دیروز در سانحه هوایی کشته شدند. طیاره از هاوانا پایتخت کیوبا پرواز کرده بود. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
در پی کشته شدن بیش از 100 تن در سانحه هوایی در کیوبا، حکومت این کشور 2 روز ماتم ملی اعلام کرده است. طیاره مسافربری بوئینگ 737 از هاوانا پایتخت کیوبا پرواز کرده بود که اندک بعد دچار سانحه شد. مسئولان گفتند که جعبه سیاه طیاره را دریافتند. پلیس دیروز سرگرم گردآوری پارچه‌های طیاره و نیز دریافت اجساد بود. میگل دیاز کانل رئیس جمهور کیوبا دیروز به محل سانحه رفت.
و نمایندگی از حکومت کیوبا و حزب ما از این رویداد متاثریم. ما با خانواده های قربانیان این حادثه غم‌انگیز غم شریکیم.
رئیس جمهور کانل ماه گذشته به قدرت رسید و در شروع ریاست جمهوری خود با رویداد روبرو شد که کیوبا در 3 دهه گذشته مانندش را ندیده. طیاره در 20 کیلومتری جنوب هاوانا در یک مزرعه سقوط کرد. یک شاهد عینی به اسپانیایی بروی ترز دیروز چنین حکایت کرد. طیاره میدان هوایی را ترک کرد. سپس به نظر می رسید که نمی تواند بالا برود و آمد و آنجا افتاد. بسیاری از کشته شدگان کیوبایی هستند. با گزارش رسانه‌های کیوبا، دو تن از آرژانتین و شمار از مکسیکو هم در میان قربانیان هستند. نزدیکان و دوستان قربانیان نیز دیروز مراسم خاصی یادبود برگزار کردند. پیش از این در سال 1989 یک طیاره ساخت روسیه در نزدیک هاوانا سقوط کرده بود که در نتیجه آن 126 تن کشته شده بودند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
9:25 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما از رادیو آزادی میشنوید. در جهان به هدف برداشتن زباله ها و حفاظت از محیط زیست کارهای زیاده صورت گرفته، اما تا هنوز جهان با آلودگی محیطی روبروست و حل دائمی برای این مشکل دریافت نشده. حالا در امارات متحده عربی ابتکار جالب را به خاطر پاک نگه داشتن شهرها در نظر گرفتند. گزارش در این مورد.
آیا گاه شنیده اید که از کثافات می شود برق تولید کرد؟ این کار حالا ممکن شده. در شهر دبی امارات متحده عربی بزرگترین مرکز تولید برق از کثافات ساخته می شود. در این مرکز روزانه 5500 تن کثافات به برق تبدیل خواهند شد. مقام های دبی می گویند این بزرگترین مرکز است که از کثافات برق تولید می کند. در مرکز تولید برق دبی سالانه تا 2 میلیون تن کثافات به انرژی مبدل می شوند. یعنی در مجموع 60% از کثافات شهر دبی به همین مرکز منتقل می شوند و سپس برق از آنها تولید می شود. جالب است بدانید که ظرفیت مرکز تولید برق از کثافات 185 مگاوات است که 2% مصرف شهر دبی را پوره می کند. با وسیله این مرکز برای 20,000 خانواده انرژی برق فراهم خواهد شد. در حال حاضر یک مرکز در چین به خاطر تبدیل کردن کثافات به برق زیر کار است که گمان می رفت بزرگترین مرکز در نوع خود در جهان باشد. اما دبی حالا از چین پیشی گرفته و مرکز تولید برقش 20 مگاوات نسبت به چین تولید بیشتر دارد. قرار است هر دو پروژه تا 2 سال دیگر تکمیل شوند.
تشکر از همراهیتان تا این لحظات. شنونده عزیز، حالا هم نوبت نشر رنگ‌های زندگی است.
رنگ‌های زندگی.
اول میشه نامتان رو بگین.
وحیده صابر هستم، کارمند یکی از مؤسسات خصوصی و همچنان مؤثر در پوانتون تابش.
عروسی کردین؟
بله عروسی کردیم و ثمره عروسیمون 3 دخترک نازنین است.
بسیاری از خانم ها وقت عروسی میکنن تحصیلاتشان رو نمیتونن ادامه بدن، حتی با کار ممانعت های وجود میداشته باشه.
من قبل از اینکه ازدواج کنم در معلمین میخواندم داخل خدمت و شوهرم مرا کمک کرد، اجازه داد که درس خود بخونم. بعد از اینکه در معلمین تمام کردم، اولادم چون خرد بودن و من قبلا محصل پول تکنیک بودم، اما متاسفانه نتونستم نظر به شرایط و او ادامه بدم. تصمیم گرفتم یک پوهنتون دیگر بخونم. بعد از اینکه اولادکای نسبتاً بزرگتر شدن، بازم از به مشوره شوهرم پوهنزه حقوق در تابش آغاز کردم و حالا سال 4م است.
چه قسم یک برنامه ریزی کرده بودید؟
یک تقسیم اوقات برش جور کرده بودم. صبح وقتی که من از خانه بیرون میشدم، غذای چاشت اولادا را آماده میساختم، جاروکاری و پاکاری من ختم میکردم، باز میامدم به کار. بعد از اینکه از کار خلاص شده بودم میرفتم به پوانتون، تقریبا ساعت 8 بجه به خانه میرسیدم. اما دیگه همکاری دخترک کلانم همراه من زیاد بود و شوهرم که اونا دیگ پخته میکردن و شو نان آماده میساختن. وقتی من میرفتم کارهای بعدی را باز خودم پیش میبردم، تا زمانی که سال به سال وقت درس من پیش رفت کرد، اولادای من شکر کلان شده رفتن. مثلا اگر دختر خوردم دو زمان نمیتونست کوچکترین کار را بکنه، بعد از 2 سال 3 سال میتونست حتی آشپزی هم بکنه.
یعنی آشپزیش به او حد بود که اگر میمان میامد باز میمانا را هم میتونست پذیرایی بکنه.
اگر در پوانتون میبودم و یا به دفتر میبودم، میمان میامد دخترم برام زنگ میزد که مادر چی کنم، مشوره میگرفت. آرام آرام به اندازه رسید که اصلا وقت میمان میامد من اگه مشکل نداشتم خانه میرفتم دخترکم شکر رضای ضرورت بود آماده میساختم.
بسیاری میگه که دوست دارن بچه داشته باشن و شما چقدر احساس کردین که بودن دختر چقدر میتونه به مادر کمک کنه؟
من از عرصه دخترم بسیار راضی هستم به خاطر از اینکه بر من دخترهایم هم بچه بودن هم دختر.
تحصیلات به خیر خلاص کردین، بازم میخواین که ادامه بدین یا ای که باز سابقه کافی است؟
تصمیم دارم بعد از اینکه دانشگاه را ختم کنم ستاج قضا بخونم، داینده ها اگر امکانات برم پیدا شوه حتی خود کاندید پارلمان بسازم، به خاطر از اینکه ما درس خواندیم زحمت کشیدیم و درد مردم خود احساس کردیم و اگر بتونم که ما به مردم از این طریقم خدمت بکنم کار بسیار نیک خواهد.
تشکر.
خواهش میکنم از شما.
تشکر از همراهی هر یک شما هم تا این لحظات. شنونده عزیز، نونیم به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. در ولایت فراجایی که به تازگی شاهد حملات طالبان بوده، حکومت صدها مکتب را بسته است. حملات شورشیان طالبان در ولسوالی های خاص ارزگان و چوره ولایت ارزگان عقب زده شده است. وزیر خارجه افغانستان میگوید که بیت المقدس شرقی جز جدانا شدنی فلسطین است و اینکه ایجاد دو دولت یگانه راه پایدار برای رسیدن به یک راه حل همشمول منازعه روان میان اسرائیل و فلسطین است. پلیس روسیه 4 مرد مسلح را در جمهوری چچن کشته است. مقام های جرمنی میگویند 2 نفر در تیراندازی در شهر زاربروخن در جنوب این کشور کشته شدند و 1 مظنون بازداشت شده است و 1 شاگرد 17 ساله بر سر تیراندازی در مکتب در ایالت تکساس آمریکا به قتل عمدی متهم شده است. این خبرها و تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com و فیسبوک و تویتر در دسترس شما. تشکر از همراهیتان در بخش خبری این ساعت. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت و حالا هم 2 برنامه هفتوار داریم. نخست هوای تازه و سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. عزیز شنونده رادیو آزادی سلام. انشتین یکی از دانشمندان جهان در رابطه به اهمیت مطالعه می گوید که افکار و اندیشه های انسان به گونه است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر خاص قرار دهد و چی بسا ممکن است کتاب در مسیر سرنوشت میلیون ها انسان را در راه خصوصی هدایت کند. گفته می شود در این اواخر مطالعه و کتابخوانی بین مردم به خصوص جوانان کمرنگ تر شده. ایده ای از جوانان به منظور بلند بردن سطح علمی جوانان نهاد را ایجاد کردند تحت نام نهاد جوانان وطن پال. گفتم می توانیم که فعالیت های این نهاد در بخش های تعلیم و تربیت و مشارکت های مدنی خلاصه می شود. مدت 4 ماه از شکل گیری نهاد جوانان وطن پال سپری شده و یکی از برجسته ترین و مهمترین کاری این نهاد ایجاد 3 کتابخانه در 3 ولسوالی دوردست ولایت پکتیا می باشد. ایمل یکی از استادان پوهنتون ولایت پکتیا و عضو نهاد جوانان وطن پال می گوید که ایجاد کتابخانه ها در این ولایت یک ضرورت مبرم بوده و به خاطر از بین نرفتن فرهنگ مطالعه در این ولایت اعضای نهاد تصمیم بر همچو کار گرفتند.
در قدم اول ما از طریق یک کمپاین جمع‌آوری کتاب ها شروع کردیم تا توانسته باشیم به این مشکل یک راه حل پیدا کرده باشیم و در این حال ما بسیار از جوانان تعلیم یافته و باسواد داشتیم در ولسوالی ها که آنها از نعمت کتاب یا از کتاب ها بسیار محروم بودن. به همین منظور خواستیم تا کتابخانه های داشته باشیم که همه جوانان به اونا دسترسی آسان داشته باشند، بتواند تا از این کتاب ها و کتابخانه ها استفاده کنند.
برای یک ملت ریسک بزرگ است که افراد آن با کتاب سر و کار نداشته باشند، قسمی که همه می دانند. به خاطر داشتن یک کتابخانه خوب با کتاب های زیاد ضرورت است. منور اندوال عضو نهاد جوانان وطن پال گفت که برای غنامندی کتابخانه طی یک نشست در پوهنتون پکتیا خواستار کمک و همکاری از نهادهای مدنی و تاجران شدند. از وی میشنویم.
وطن پال زلمی بنسټ غړو تردم
نهاد وطن پال تا به حال در حدود 10,000 کتاب جمع‌آوری نموده. کتاب‌های از مناطق مختلف جمع شده، یعنی پکتیا، کابل، ننګرهار، خوست و همچنان تا یک کمپاین نهادهای مدنی و مردم مناطق مختلف برای جمع‌آوری کتاب با ما همکاری نمودند و فعلا در 3 ولسوالی کتابخانه ها ایجاد کردیم.
عملا ما په دریو که ولسوالی که کتابخانه پرانستل دی.
خوشبخت کسی است که با یکی از این دو چیز دسترسی داشته باشد، کتابهای خوب یا دوستهای اهل کتاب. منور میگوید قبل از این که کتابخانه ایجاد نشده بود، جوانان با مشکلات زیاد روبرو بودند. حتی به خاطر گرفتن یک کتاب به مرکز می رفتند. از وی میشنویم.
به هر ولسوالی که لوستی خلق لرول
به هر ولسوالی افراد و اشخاص باسواد وجود دارند، مانند محصلین که به کتاب و کتابخانه دسترسی ندارند. حتی بعضیشان به خاطر گرفتن یک کتاب به مرکز میرند. حال در اینجا کتابخانه ایجاد شده و کتاب‌های زیادی وجود دارد و مردم از او استفاده
می‌کنند.
منفعت خواندن کتاب‌ها انگام حاصل می‌شود که انسان در فضای مملو از آرامش و مطالعه بپردازد. از نجیب الله فطرت می‌شنویم.
قسمی که شما می‌بینید، ما مکان مناسب برای مطالعه داریم. اشخاص می‌توانند روزانه از صبح تا شام به کتابخانه بیایند و همچنان اگر خواسته باشند می‌توانند کتاب را نیز با خود ببرند و بعد از مطالعه بیاورند.
شال مسئول کتابخانه نهاد جوانان وطن پال در ولسوالی دنده پتان می‌گوید که جوانان هستند که کتاب‌ها را به مدت یک هفته می‌گیرند و بعد از مطالعه دوباره می‌آورند.
هر جوان اگر خواسته باشد میتواند با کتابخانه بیاید و کتاب مورد نظر خویش را مطالعه نماید و یا اگر وقت نداشته باشد میتواند بعد از ثبت و راجستر به مدت یک هفته کتاب را با خود ببرد. ما به لیسه ها همچنان به مدت 15 روز یا یک ماه به حدود 80 الا 100 جلد کتاب برای مطالعه میدهیم.
بعد باروری نورت تویلوی نورت ببرکو.
حسن جوانانی که با خواندن چند جمله از یک کتاب به سفرهای دور و دراز می روند و با یک جمله با آسمانها پرواز می کنند. آقای ایمل می گوید که علاقه زیاد به کتاب خانی دارد و وقت مطالعه کردن احساس آرامش می نماید و در هفته دو کتاب را مطالعه می نماید. در رابطه با مسابقات کتاب خانی جوانان با ما می گوید.
حال ما یک پروگرام با کتاب خانی هم داریم. ما پروگرامای هفتوار و در دو هفته و در این حال ماهوار که یک مسابقه کتابخانی هم داریم و پیش از اینکه کتابخانه ها را ایجاد کنیم امی پروگرام هم امرای ازناش شریک میکنیم تا در هر هفته با ما گزارش بدن که چقدر افراد به کتابخانه میاد کتاب میخوانند. مردمی که یا کسایی که کتاب میخوانند میتونن که مدت یک هفته کتاب را ببرن در خانه های خود استفاده کنن و پس کتاب ها را بیاورند. ما در اوقات مختلف گزارش میگیریم، بسیار از جوانان میروند کتاب میخوانند و این یک فرهنگ و یک کار بسیار نو ابتکارانه است برای جوانانی که در ولسوالی ها و در مناطق دوردست.
ایجاد همچون نهادها دارای کدام مؤثریت است؟ در این زمینه جوانان شهر کابل چی نظر دارند؟ از صدیق شریفی باشنده شهر کابل و یک تن از محصلین یکی از پوهنتون های خصوصی مشنویم.
من نظرم در این مورد مثبت هست به خاطر که هرچی باشه جوانانی که در ولایت پکتیا زندگی میکنن و پکتیا یک ولایت دوردست هست، از اینکه جوانانشان مثلا مرکز نیست که از کل موارد و کل موضوعات آگاه باشه، واقعا نیاز داره به این همجوری یک سرمایه گذاری، به خاطر که شاید تعداد بسیار زیادشان دور از اینترنت باشند، دور از بسیار حتی بیشتر خانواده ها شاید برقی درست نداشته باشه که از تلویزیون حتی که یک رسانه هرچی باشن تا جایی موارده را میرسانه شاید از اما هم استفاده نتانه. ما فکر میکنم یک قدم بسیار نیک هست و انشالله که مردم همو منطقه هم از این تقدیر بکنن و ما تقاضا میکنم از سازمان ها و اوران هایی که میتانه در همی بخش سرمایه گذاری بکنه و کمک بکنه که تا همی گسترده تر شود.
آقای ایمل در رابطه با پلان های آینده این نهاد گفت که تا ختم سال 1396 تصمیم دارند که در تمام ولسوالی های ولایت پکتیا کتابخانه داشته باشند و در ضمن از جوانان خواسته هایی دارد. از وی مشنوید.
جوانانی که میخواهند در ولایت خود مثل ما واره کتابخانه ها را ایجاد کنند، این است که در یک باید از طریق یک نهاد، باید از طریق یک اتفاق اتحاد دست به دست هم بدهند و همکاری نمایند، به خاطر که حرکت های فردی نمیتوانند ما را در عرصه مشکلاتی که ما داریم یاری کنند. ما از اینا میخواهیم که به مردم خود صادقانه و مخلصانه کار نمایند تا بتانند که امی مشکل بزرگی که همه مردمی ما در آن روبرو هستند امی مشکلشان رفع بسازند و کتاب را به مردم برسانند.
گر جهنم ساختم فردوس هم میسازم، گر جهنم ساختم فردوس هم میسازم، ای وطن می سازم آخر خودم می سازم، ای وطن می سازم آخر خودم می سازم.
خب جوانان عزیز، یکی از شاخص‌های ارزیابی، رشد، توسعه و پیشرفت‌های فرهنگی هر کشور در عصر حاضر به میزان مطالعه و کتابخانی مردم آن مرزوبوم است و شکلگیری همچون نهادها مؤثریت زیاد در راستای بلند بردن سطح سویه جوانان و مردم جامعه دارد. این بود برنامه این هفته که مصادیق ظاهر تقدیمتان کردم. تا هفته آینده، الله نگهدار.
دم بدم می سازم و نفس های امیدم، دم بدم می سازم، دم بدم می سازم، دم بدم می سازم، دم بدم می سازم، دم بدم می سازم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
احادی صاحب خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. احادی صاحب از جا میخوایم پرسان بکنم که اخیرا حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات یا به گفته کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفتن تا در فوتوکوپی تذکره ها هم استیکر زده شود. میخواستم موقف جبهه ملی نوین افغانستان در این رابطه داشته باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برخلاف جبهه ملی نوین افغانستان، استفاده از فوتوکوپی تذکره زمینه را برای تقلب بیشتر میسازد و به اساس ما طرفدار نیستیم، ولی ما به این نظر هم هستیم که حتی اگر از تذکره اصلی هم استفاده شود، تا زمانی که یک دیتابیس موجود نباشه، در اون صورت حتی از تذکری اصلی هم سوء استفاده میشه. بناهن اصرار ما به این است که حکومت اول باید دیتابیس داشته باشه، معلوم کنه که کی تذکره گرفته، کی تذکره نگرفته و کسی که در نامش در لست رای دهنده ثبت میشه، اونا باید با دیتابیس مرکزی چک شوه که آیا می کس راستی شهروند افغانستان است یا نیست. در غیر از او از تذکری اصلی هم سوء استفاده میشه، از تذکره از فوتوکاپی هم سوء استفاده میشه. منتها از فوتوکاپی احتمال ای بسیار زیاد است که به یک پیمانه بسیار وسیع سوء استفاده شود.
حدیث هم اما این تصمیم در پی نگرانی های مردم گرفته شده. مردم نگران بودند، بخصوص در ولسوالی ها و قریه جات و تحریم کرده بودند در برخی نقاط که حاضر نیستند در تذکرهایشون به دلایل امنیتی استیکر زده شوه. این را حکومت یا کمیسیون در کل به خاطر رفع نگرانی های مردم کرده.
خب ما نگرانی مردم درک میکنیم، قابل درک است و حکومت باید یک اصول، یک مکانیزم داشته باشه که نگرانی های مردم رفع کنه، ولی پیش کردن یک مکانیزمی که او باعث تقلب بسیار وسیع شوه، این هم رای درست نیست. ما در این قسمت یعنی به اصطلاح عدم تدبیر حکومت و اگر کمیسیون در این دخیل باشه، عدم تدبیر کمیسیون سرش انتقاد میکنیم که رای حلشان مشکلات دیگر را به بار میاره. بقیده ما اونا باید رای حل داشته باشن که ببخشید رای حل داشته باشه که مشکل امنیت مردم رفع کرده باشن، ولی مشکل امنیت مردم رفع کرده باشن، ولی در این حال نشوه که ما برای تقلب بسیار گسترده زمینه را مساعد بسازیم.
پس به نظر شما کدام گزینه بهتر بود؟ هم نگرانی مردم رفع شوه و هم زمینه تقلب مساعد نشوه؟
ما میگیم اگر ما دیتابیس داشته باشیم، در او صورت حتی اگر به تذکیره به فوتوکاپی هم شوه او پروانه داره، کسی دو بار سه بار استفاده کرده نمیتونه، ده بار استفاده کرده نمیتونه، اما بدون دیتابیس او چندین بار از او استفاده شده میتونه. به این اساس نظر ما این است که حکومت اول باید دیتابیس داشته باشه. در این حال باید ایران بگوییم که حکومت 3 سال ضایع کرد و آل در دقیق آخر، ما چندین بار گفتیم که حکومت بنام وحدت ملی مثل یک شاگرد نالایق است، که شاگرد تنبل که فقط یک روز پیش از امتحانی بیدار میشه که باید ما آمادگی برای امتحان بگیرم. 3 سال ضایع کردن. اینا میتونستن که تذکره الکترونیکی را تقسیم کنن، اینا میتونستن سیستم بایومتریک را تقسیم کنن، اینا میتونستن که تذکره کاغذی را با دیتابیس با کل جذاب پیش داشته باشه.
اما هادی صاحب چرا نکردن حکومت؟
خب میشه که بی‌کفایتی حکومت باشه، حکومت تدبیر خوب نداره، متاسفانه حکومت مسما با رهبرش با یک متفکر مسامح شده، ولی در واقع به فقر فکری چی دستن مواجه استن. و دلیل دوم شم که اکثر مردم به این عقیده استن، حکومت میخواهد که در نتایج انتخابات دست زده بتانن. با می قسم حالت اینا دست زده میتانن، با محالاتی که ما پیشنهاد میکنیم در اون صورت دست زدن اینها کم شده میدارن. دیگه دو چیز است، یکی ایست که نیت پاک ندارن، نیتی نیک ندارن درباره انتخابات پاک، و دومی که بی‌کفایت هم هستن.
شما اشاره کردین که پیشنهاد کردین به کمیسیون مستقل انتخابات، من حیث یک حزب یا جریان سیاسی برای از اینکه جلوگیری صورت بگیره از تقلب، پیشنهادات مشخص شما به حکومت و کمیسیون چی بودن؟
ما اینا حکومت و کمیسیون بیش از یک سال، تقریبا 1.5 سال پیش اینا پروژه بایومتریک شروع کردن. ما بسیار امیدوار بودیم که در پروژه بایومتریک یک ممکن 80-90% تقلب از بین بره. ما طرفداری بودیم. در شروع این پروژه از طرف اینا شروع شد، اما پسان او را بدون این که توضیح داده بتانن که چرا او را به اصطلاح فسخ کردن، اون پروژه را ماندن. به نظر ما این بود که اینا نیت پاک نداشتن.
حدیث های وقت شما میگین که یک پیشنهادات شما پذیرفته نشده و حال مخالف نصب استیکر در کپی تذکره ها هستین، موضع‌گیری بعدیتان چی هست؟
خب موضع‌گیری ما گفتیم که اگر حکومت پیشنهاد ما را قبول کنه، دیتابیس شروع کنه، بر اساس دیتابیس اگر بعد از او به فوتوکاپی چطور به تذکرام اینا استیکر بچسبانن، و خب پروانه داره، بخاطر دو بار سه بار از او استفاده شده نمیتونه. مشکل دیتابیس است که دیتابیس، و اینا گفته بودن که ما دیتابیس داریم، ثبت احوال نفوذ گفته که ما دیتابیس داریم، وقتی که دیتابیس داشتن خب چرا از او استفاده نمیکنن؟ او اگر دیتابیس دارن و استفاده نمیکنن، معنیش است که اینا نمیخوان که انتخابات شفاف داشته باشن. اگر دیتابیس ندارن و این پروژه را این مکانیزم پیاده کردن، پس بی فکر هستن دیگه، پس به فکر شفافیت ابدا نبودن. و در واقع برای ما دروغ گفتن. ایری ما چند قبل تقریبا یک ماه قبل با یوناما به شمول به حضور در حضور کمیسیون انتخابات، رئیس کمیسیون انتخابات، اعضای کمیسیون انتخابات بحث داشتیم. اونجا برای ما گفته شد که دیتابیس موجود است، ثبت احوال نفوذ گفت برای ما اطمینان داده که دیتابیس است و هر کسی که خود را رجستر میکنه در با دیتابیس چک میشه. وقتی که من رفتم ثبت نام کردم، هیچ نوع دیتابیس موجود نبود و هیچ نوع چک با دیتابیس صورت نگرفت و این زمینه را فوق العاده برای تقلب مهیا میسازه. یعنی سابق ما 21 میلیون کارت داشتیم، حال شده میدونه که با 21 میلیون به 25 میلیون تذکره نوام توزیع شوه به خاطر که دیتابیس نیست بمرش.
حدیث شب در صورتی که وضعیت همچنین ادامه پیدا بکنه و دیتابیس هم ایجاد نشه، نتایج انتخابات چگونه خواهد؟
والا بسیار خراب است. ما میگیم که افغانستان، مردم افغانستان با یک تراژدی روبروست. یا ایست که انتخابات میگه به تعویق پرتین چون ما آماده نیستیم، و یا انتخابات با مکانیزم غیر شفاف قبول کنین و هیچ کدامش برای ما قابل قبول نیست. مسئولی کیست؟ مسئولی حکومت است، مسئولی رهبری حکومت است. اونا متصمیم با وقت خودش نگرفتن و ما بالاخره به این حالت رسیدیم. یعنی مردم افغانستان، ملت افغانستان، رایدهندگان افغانستان جزای کی را میبینه؟ جزای بی‌مسئولیتی، جزای رهبرانی که با وقت لازمش تصمیم نگرفتن و برای عقیده بر انتخابات شفاف نداشتن. فعلا ما یا میگیم که خب از انتخابات تیر شویم، یک راه یک مکانیزم دیگه بیایه و دو مکانیزم طبعا اراده مردم به او قسمی که در انتخابات تمثیل میشه او قسم تمثیل شده نمیتونه. خب رای حل ما چیست؟ به صورت نسبی گفتم که اگر دیتابیس اینا بسازن باز یک رای حل نسبی است، کاملا درست نمیباشه. من بسیار شدیدا طرفدار بایومتریکس هستم که باید به شکل بایومتریکس شوه، و اما برای فعلا چون بایومتریکس در وقت کم شده نمیتونه، لاقل دیتابیس ساخته شوه و مطابق دیتابیس نام نویسی شوه و به وقتش انتخابات صورت بگیره.
حدیث صاحب، اگر وضعیت به همین گونه ادامه پیدا بکنه و دیتابیس هم ایجاد نشه و به گفته شما نتایج انتخابات هم پر از تقلب باشه، فکر نمیکنین که این انتخابات یا امید تراژید یک تأثیر بسیار منفی بالای انتخابات آینده، یعنی انتخابات ریاست جمهوری بگذاره؟
فوق العاده زیاد. امیال انتخابات گذشته، تقلب در انتخابات گذشته، سریع انتخابات هم تأثیر منفی گذاشته. اگر ما یک دور دیگه انتخابات پر از تقلب داشته باشیم، ممکن امنیت نسبی یا صلح نسبی یا آرامی نسبی که لااقل در شهرها، در بعضی از شهرها هستن، ممکن یوم از بین بره. ممکن مردم توسل به خشونت کنن ولی مقاومت مسالمت آمیز ممکن شروع کنه و این کلش مسئولیتش به دوش علمی حکومت بیکار است.
یعنی منظور می بود که در صورت که انتخابات پر از تقلب باشه، انتخابات آینده ریاست جمهوری در زمان معینش برگزار خواهد شد؟
خب اگر این حکومت نخواهد که انتخابات با شفافیت دایر شوه، اگر دو سال دیگه هم برشان بدین اینا متر وقت ضایع میکنن. ما میگیم که انتخابات آینده وقتش دایر شوه و این حکومت به اندازه کافی وقت داره که در شفافیت، به ارتباط شفافیت قدم بگذاره، ولی اگر نمیکنن و شفافیت انتخابات شفاف نمیخواین، مسئولیت شربت به بودی امی حکومت میباشه. و در عین حال ما سری دونرا هم صدا میکنیم که دونرا هم این موضوع را کمی جدی بگیرن که حکومت همکاری جدی نمی کنند در قسمت شفافیت انتخابات.
حدیث صاحب، شما قبلا اشاره کردین که در برخی جاها یا برخی نقاط استیکرها به خانه ها برده شدن، آیا اسناد شواهد در قسمت دارین؟
خب ما اینطور شنیدیم که کی و کجا، البته شنیدیم، اما اینطور شاهدی ندارم که اونجا عکسش گرفته شده باشه و غیره و غیره. ما بعدم گفتی خودم بیشتر گفتیم که آوازهای گرمی است که برای باز مردم چونین زمین سازی شده و ما ایره از یک نفر نه، از چندین نفر شنیدیم.
و بحث خرید و فروش تذکره ها از سوی برخی کاندیدا هیچ قدر میتونه یک زمینه فساد، تقلب و بی‌اعتمادی مردم به روند دموکراسی به بار بیاره؟
خب طبعا است. در دموکراسی باید مردم رای خود نفروشن، یک عمل غیر قانونی است، ولی متاسفانه که همین جریان داره.
حدیث صاحب، یک نگرانی هم بحث امنیتی هست و بسیاری ها به این باور هستند که حتی در برخی ولسوالی‌های کابل هم احتمال از این میره که انتخابات تحت تاثیر امنیت و مسائل امنیتی قرار داشته باشه. این واقعا چقدر نگران کننده است از دید شما و جبهه ملی نوین افغانستان؟
خب بسیار نگران کننده است. ما میخوایم کل مردم افغانستان در ارتباط آینده خود تصمیم بگیره، وکیل خود انتخاب کنه، بر رئیس جمهور خود رای بتن، ولی خب شرایط متاسفانه که ایدیال نیست، حالت جنگ است. ما میگیم که در جایی که انتخابات، خب البته وظیفه حکومت است که در همه جا انتخابات زمینه را برای انتخابات مساعد بسازه، اما اگر نتان برای شخص خود ما تا زمانی که به صورت سیستماتیک به نفع یک کسی و به ضد یک کسی دیگه حرکت نشود، ما او را قبول کرده میتونم. مثلا باز جایی که هر کسی هیچ امکانی اشتراک نداشته باشه، خب کاش که میتونستن، ولی اگر در جایی که امکان اشتراک باشه در اوجه به ضد یک کسی تبعیض میشه، برای اونا به اصطلاح یعنی به اساس تقلب به نفع یک کسی رای داده میشه و به ضد یک کسی رای داده میشه، این قابل قبول نیست و ما بر ضد او صحبت نکنیم.
خیلی تشکر از اینکه فرصت دادید.
تشکر از شما. تشکر.
از دل رفت از بر رفت از خاطر بر من من اگر تا به نگاهی تو ندارم بر من من اگر زان که با جز تلخی و اندو در خاطر از آن چشم سیاهی تو ندارم زین سپس بازم و نکارم نیست هیچ کاری با هیچ سوختم سوختم شراب